بشه.
کاربردیه؟
خیلی.
تلفن همراهه؟
نه ولی نزدیک شدی.
آها داخل تلفن همراهه.
آره آفرین، میتونه باشه.
اپلیکیشنه؟
خیلی خیلی نزدیک شدی. آها اپ و گپ رادیو جوانه.
اپ و گپ.
قصه امروز قصه کسب و کاری که هممون اگر که تو این فضا کار میکنیم برامون دغدغ است. من به عنوان کسی که خدمات میدم، دانیال تو به عنوان کسی که محصولی داری و عماد عزیز به عنوان کسی که میراث فرهنگی که داره بخواد معرفی کنه، هممون قصه هایی داریم، پیام هایی داریم که باید به دست مخاطبمون برسه. حالا این پیامی که ما امروز در موردش صحبت میکنیم که چه ویژگی هایی باید داشته باشه، چی جوری باید مدیریت بشه، این که میگم مدیریت به این مفهوم نیستش که کلمه رو بذاری، جمله رو بذاری بعد واسی بالا سرش و ببینی که در نره این کلمات، نه، به مفهومی که چی جوری گفته بشه. این برگشتن زبانمون تو بحث پیام به زبان انگلیسی مدیریتی میخواد که بچه‌ها انجام میدن. حالا
در واقع کار بچه‌ها همینه دیگه.
آره آره، و فقط ماجرا به اینجا ختم نمیشه. خیلی میتونیم در مورد این موضوع صحبت کنیم، چون مأموریت ماهایی که اینجا نشستیم اینی که این پیامه، من میذارم رو میز انقدر عصبانی، این پیامه منتقل بشه، به جای درست برسه. حالا یه چیزی ما تو حوزه کسب و کار داریم، میگیم تارگت، یعنی من مشخص بکنم جامعه ای که این پیامه قراره برسه کیا هستن، اون هدفه، اون جزئی ترین کاربر نهایی که قرار پیام بهش برسه کیا هستن و چی جوری پیام بهش میرسه.
دو تا بزن... موضوع میخوام بگم قبل.
من خیلی صحبت دارم، باید واسی.
نه نه، دو تا موضوع کوتاه میخوام بگم. اول اینکه ببین، یکیش خبر خوب برات میخوام بدم، چون خیلی صحبت داری. دو تا قسمت حتما از این برنامه خواهیم داشت تو دو هفته. این یکیش، خوشحال شدی. خب دومیش این که خیلی خوشگل صحبت کردی، ولی برای اینکه برای من هم قابل درک بشه بذار من یه بار دیگه این داستانو توضیح بدم. این چیزی که داری میگی راجع به انتقال پیام، فکر کنم که آقا این شکلی بخوایم توضیح بدیم راحت ترش.
آره.
من یه کاری کردم، اصلا ما این همه شرکت دانش بنیان استارتاپ داریم توی کشورمون که خیلی کارهای بزرگی میکنن.
آفره.
شاید یه سری داروها حتی فقط مثلا تولید کشور ما باشه، یا نه چهار تا کشور تو دنیا تولید میکنن، ما هم پنجمی.
آره.
خب اینو میخوام بگم، یه مشکلی که الان هست توی اینه که خب منی که همچین کار بزرگی کردم، این خبر رو چه جوری به بقیه دنیا برسونم؟ حالا تو مرحله اول که اون چه جوریه رو میگفتی، و تو مرحله دوم که شاید بهش برسیم اینه که خب حالا من این خبر رو میخوام برسونم، اولا به کجا برسونم، چه جوری برسونم، تو چه پلتفرمی برسونم، با چه بیانی برسونم، و حالا در نهایت فرض کنم میخوام اینو بفروشم، چه جوری بفروشم.
من یه مثالی بزنم
راحت شد. اوکی بود، خوب بود،
خوب بود، خیلی خوب بود.
اوکی نگم، خوب بود.
یه شرکت دانش بنیانی رو حوزه چاپگرهای سه‌بعدی اومده یه خونه نقلی ساخته، مثلا در قالب یه خونه کوچیک مثلا بگیم 15 متر. این اتفاق کوچیکی نیست، یه پیامی توش داره بابا. همین شرکت چینی
با هیچ مقیاسی من 15 متر خونه نمیبینم، ولی دیگه حالا میپذیرم
به شکل اتاقی. حالا من اومدم مثلا یه متراجی بگم که متوجه کوچیک بودن قضیه بشیم.
ما همینجا الان فکر کنم 15 متر.
آره، یعنی کم هم نیست خدایی
خونه.
آره
آره. خب ماجرا از این قراره که شرکت دانش بنیانی که قبل از این، الان اگه سرچ بک جستجو، اهل جستجو باشی، میرید نگاه میکنید، میرید یه شرکت در واقع چینی قبلش این پیام رو رسونده و تو موتور این ایندکس شده، در واقع موتور گرفته این رو، رباتاشو فرستاده و الان به عنوان محصول نهایی میاد روی جستجوی صفحه اول. خب این اتفاق افتاده، ولی این کار بزرگی که بچه‌های ما تو فضای پرینترهای سه‌بعدی یا چاپگرهای سه‌بعدی کردن، نه دیده شده، نه پیام ارسال شده، نه کسی میدونه این پیام
خبر داره.
آره، این پیام خوبی که ما اومدیم با وجود تحریم‌ها از امکاناتمون استفاده کردیم و یه چیزی شبیه به این ساختیم، حتی تو رسانه‌های خودمون بازتاب پیدا نمی‌کنه. یک، دو، پیاممون صادر نمیشه. چه ضعفایی وجود داره؟
بگم؟
آره، بگو امان.
با اجازه میکروفون دست من یه چند دقیقه. یعنی من میخوام یه پیامی رو به یک زبانی در یک کشوری برسانم دیگه. بله. اینجوری که راحت نشستم و هر چقدر دلم میخواد صحبت بکنم نباید حرف بزنم، دست که مجبورشم بکنم تو جیبم بذاره، هر کلمش آتومن برام هزینه داشته باشه، چه نیروی انسانیم، چه وقتی که صرف میکنم، اون موقع متوجه میشم که درسته و خودمون رو خوب معرفی کنیم. ایدئال معرفی کنیم، تمام زوایامون رو بگیم، اما باید ببینیم که در چه بستری به چه مخاطبی به چه شکل میخوایم این پیام انتقال پیدا بکنه و چه هزینه هایی برامون داره. من یه ریویو خیلی بازبینی خیلی سریع میخوام بکنم، مثال هایی رو میخوام بزنم و بعد تمرکز میکنیم روی همین دانش بنیانی که گفتی در چه چالش هایی هست. حتی همین کسانی که گردشگر هستن در داخل کشور ما دارن اون گوشه های زیبای کشورمون رو به دیگران نشون میدن، این محتوای ناب بی نظیری است که میتواند به زبانهای دیگه در همون بسترها یا بسترهای دیگه انتقال داده بشه. حتی میتونیم بگیم خب این عرق ملی، این ایرانی بودنمون که پشت این داستان حتما وجود داره، اینو میتونی تبدیل به درآمد هم بکنی،
یعنی صنعتی پشت شکل بگیره، یعنی یه پیام رو در نظر بگیر که این پیام تبدیل به یه صنعت بزرگ شده.
دقیقاً. و ضمن اینکه الان خیلیا که همین مسیر رو دارن میرن، دارن درآمد داخلی رو جذب میکنن و این اتفاق براشون میفته،
ولی تاثیر میزان تاثیرگذاریش، میزان در واقع برد پیام
بسیار بسیار میتونم ببینیم. خیلی راحت به شما بگم، شما وقتی که یک ارزشی رو خلق میکنی، چه کالا باشه چه خدمت باشه، و این رو میتونی بفروشی، و حالا اگر بیای این رو به خارج از مرزهای کشورت بفروشی، حس متفاوتی رو بهت میده، غیر درآمد خوبی که میتونه تو ارزآوری و اقتصاد خودت و کسب و کارت داشته باشه، که این حس رو شاید با 10 تا مشتری که در همسایگیت هست نمیتونی مقایسه کنی.
کیفی میده
که من اولین 100 دلاری که درآمد ارزی تو کسب خودمون که در قالب رسانه است، یه تبلیغی رو یکی از هند به ما داد، گل فروش بود، صادرات گل میکرد، اومد یه مطلب به ما داد، یه ایمیلی دیدیم برای ما، اومد گفت میشه این مطلب رو روی رسانتون بزنی، رو وبسایتتون چقدر میگیریم؟ من دیدم مطلبش خیلی جذابه و میگه پول میده، من همینجوری گفتم 100 دلار، شاید ارزشش 300 دلار بود، ولی اولیش رو پذیرفتم. بعد تازه وارد این شدم که این 100 دلار حالا چجوری از این بنده خدا بگیریم. یه داستانی داشت.
آره.
100 دلاری هم نهایتاً به صورت اسکناس به دست من رسید.
جدی؟
بله. خب این
نه، یه پیپلی وجود داشت، میگفتن خب. که آقا مثلا کسی که
پیپل اینا رو بعدش یاد گرفتیم. پیپل هست، بعد پیپل حسابامون رو می‌بست.
داستان آره، داستان مفهر. زیاد داشتیم برای
زمینه بعداً خیلی میشه حرف زد. ولی این 100 دلاری الان ما قابش کردیم، نگرش داشتیم، 10 بارم شده بوده به یه مقاطع آدم براش یهویی 1000 تومن هم 1000 تومن میشه، گفتیم بفروشیمش، مثلا فرض بکن شما 1 تومنی میشده بسته به قیمته. و خیلی شیرین بود، برای همین قاب شد.
من فکر کنم یه فاصله باید بگیریم،
جمله سنگین بود، یه فاصله بگیریم بعد برگردیم.
قشنگ بود.
با ما در شبکه های اجتماعی ارتباط داشته باشیم. A.P.O.G.A.P. نشانی سایت رادیو جوان دات
اف. اپوگاب. خب شنونده های محترم که برنامه امروز اپوگاب رو دارن گوش میکنن، تا به اینجا قصه پیام ها و رسوندن پیام رو، اهمیت رسوندن پیام رو تا حدودی متوجه شدن.
بذار من یه چیزی بگم که تکمیلت کنم.
بگو.
الان شرکت های دانش بنیان ما، استارتاپ های ما، کسایی که کلا توی این اکوسیستم کسب و کاری ما دارن کار میکنن،
بله،
به نظر من 2 بازو دارن. یه بازو اون کار تخصصی و تکنولوژی که استفاده میکنن، یه محصول
فنیه.
یا خدمات، دقیقاً یه محصول یا خدماتی رو دارن ایجاد میکنن. بازوی بعدیشون رسانه است که خب حالا من اینو بیام انتقال بدم، آقا من اینو ساختم، چه به داخل از کشور چه بهتر به خارج از کشور.
بله.
داریم راجع به این بازو الان صحبت میکنیم.
یه مثال بزنم.
خوب گفتم. آره. تشویقم کن. خوب بود. کم تشویقم میکنی.
خوب بود. برای اینکه داستانی مقداری شنیده تر بشه، فرض بکنید یه شهر کوچیکی، آدم های معدودی، قراره که بهشون بگید که آقا از این به بعد نون فروشی سر کوچه فلانی به جای بربری سنگک داره. چیکار میکنید؟ نگاه میکنید که آدم هایی که بیشتر پیام جا به جا میکنن کیا هستن؟ چیکار میکنید؟ جاهایی که مردم پر رفت آمد مردم بیشتر حضور دارن پیامتون رو اونجا میذارید.
پاتوق مثلا.
آره.
خیلی مثال خوبی بود.
که آقا دیگه از این به بعد این نونوایه دیگه بربری نداره، سنگک داره. همین پیام به این سادگی. من میگم که اینجوری نگاه نکنید که پیام حتما باید یه چیز خیلی پیچیده‌ای باشه که مثلا کلی محتوا توش باشه که بخوایم یه چیزی رو انتقال بدیم و یه فرستنده و یه گیرنده وجود داشته باشه. پیام بوغی که توی خیابون‌ها برای عروسی می‌زنن، بیپ 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 بی بی، این پیام دانیال، یعنی داره میگه که این آدم ها با هم ازدواج کردن و قراره که ایشالا خوشبخت بشن. پس نگاه بکنیم، حالا بیان باجیم این حرف بزنیم که اگه به اون به شکل یک شهر نگاه بکنیم و پیاممون رو برسونیم، کدوم درگاه ها به ما کمک میکنن که پیامه به دست مخاطب بیرون از ایران برسه؟
من این خیلی اولا خیلی شما قشنگ صحبت
میکنم،
حالا این قسمت چه پرس بشه چه نشه.
ببین وقتی داشتن حرف زن اماد ازت تعریف میکنم، وقتی من میگم تو
وساله خوبیه. ببین من بذارید اول از همه اینجوری نباید سیاه نشون بدیم که من نسبت صحبتهای خودم هم میگم که هیچ کاری برای معرفی هیچ دستاورد و هیچ گوشه ای از ما نه، من تو صحبتهای خودم این برداشت نمیخوام بشه که هیچ اتفاقی نیفتاده. ببینی صدا و سیمای ما، بخش برونمرزیش، وبسایت های خبری، خبرگزاری های ما، اینها یه مسیری رو و یک جریانی رو ایجاد کردن. خب حتی خود شرکت های دانش بنیان، شرکت های بزرگی توشون وجود داره که وبسایت های خوبی دارن، خوب دارن خودشون رو تو بسترهایی که باید حضور پیدا بکنن حاضر شدن و معرفی میکنن. حتی خود معاونت علمی ما کمک کرده به اینکه اینها بیان
این اتفاق بیفته،
بله حتی تا کاتالوگ زدن رو کمک میکنه که آقا آیه شرکت دانش بنیان تو برای اینکه یه کاتالوگ داشته باشی که محصول صادراتی رو نشون بدی من کمکت میکنم. از صفر تا صد رو باید ببینیم. ولی وقتی میخوایم بگیم که ما این اکوسیستم های تک و خلاقیت ها و نوآوری هامون رو بخوایم معرفی کنیم، این رو به دوش رسانه هایی که داریم فقط نمیتونیم.
فارسی شما بگم همون در واقع دانش عمیق، تکنولوژی عمیق، تکنولوژی،
بله دقیقاً. خب اون استارتاپ ها، هر چیزی هر... که من یه دستاورد جذاب که میتونه تبدیل به سرویس بشه، خب این اتفاق باید به صورت جمعی و با تمام اجزایی که توی این پازل حضور دارن اتفاق بیافته. خب اگر این رو بخوایم شکل بگیم، بگیم آقا این اکوسیستم چه بخشایی خواهد داشت، اون بعد رسانه‌ایش، رسانه‌های بالادستی از صدا و سیمای ما بگیرید بیاید تا یه دونه مجموعه کوچیک رسانه‌ای مثل من. اما
آقا اینجوری میگید من احساس میکنم که یعنی واقعا پتانسیل ها، ظرفیت هایی که خودت داری رو متوجه نشدیم هنوز به عنوان شخص اول شرکت. من میگم اتفاقا کاری که شما داری انجام میدید از بعضی از در واقع معاونت ها مثل معاونت علمی هم مهمتره.
حالا نه، نکته‌ای که میخوام بگم کار من چه زمانی موفق میشه؟ زمانی موفق میشه که تمام اون مجموعه های خلاق و نوآور و دانش بنیان و حتی صادرکننده که میتونه تولید کننده یک گیوه و یک صنایع دستی در گوشه ای از کشور باشه،
آفرین،
خب اینها به این باور برسن که اول باید حرف بزنن. حالا من منظورم اون تکلم نیست، پیامشون رو آماده انتقال به خارج از کشور کنن. یه مسیر دیگه هم اینه من را بیفتم دنبال همه اینها، بخوام به اینها برسم بگم تو رو خدا بگو که چیکار کردی من این رو یه داستانی بکنم یا به شکلی بسته‌بندی شده به جایی که فکر میکنم برسه برسونم. این باور و این وظیفه اول باید به تو هممون وجود داشته باشه. ما به این باور رسیدیم که این خلأ باید پر بشه، برای همین اومدیم خودمون شروع کردیم رو عشق و علاقه‌ای که وجود داشته، بعد از اون این رو تبدیل به یک زیرساخت و پلتفرم کردیم. حالا منتظر این هستیم که دقیقاً تک تک مجموعه ها به این باور و استفاده از این مسیر برسن. نمیگم از پلتفرم من، تلاش کنن ببینن که این پیامشون رو اولا چه حرفی دارن با دنیا، این اولین سوالی که هر کس باید پاسخ بده. من چه حرفی با دنیا خواهم داشت، چی میخوام بگم؟ حالا اینکه میخواد چی بگه، به اعتقاد من هر شرکتی یک رسانه باید داشته باشه. رسانه هر شرکت مثل اینکه یک دفتر مرکزی یا یک ساختمونی داره، آدرس وبسایت و وبسایتیه که داره. بعد باید شعبی بزنه، این شعب در شبکه‌های اجتماعی دنیای اطلاع رسانی و حوزه رسانه. امروز دنیای امروز ما دنیای شبکه‌های اجتماعی هست. شبکه‌های اجتماعی بازوهایی میشن که اون وبسایت و رسانه اصلی شما رو میتونن مثل یه ستون این رو مستحکم بکنن و شما جریان اومدن مخاطب و رفتن رو ببینید.
کلمه ای گفتی اینجا که من ازش استفاده میکنم و بحث جریان سازی رو در مورد شرف میزنیم. همه مردم جهان ما رو به صلح میشناسن، واقعا میدونن که کشور ایران به جایی حمله نکرده ولی جسارت داره، حرف زورونه ای پذیره و همه اینها چیزهایی است که این پیامه از سمت رفتار مردم، از سمت رفتار کل کشور صادر میشه. جریان سازی چیه؟ تو بعضی از این رسانه ها پیامه معکوس صادر میشه، یعنی چیزی رو میگن که واقعیت وجود نداره و این اتفاق. حالا من دارم از این وام میگیرم که این حرفم رو بزنم که یه وقتی هست که تو رو همین محصولات دانش بنیان یا شاخص نوآوری یا تکنولوژی یا فناوری ها ببخشید مثل خیلی کشورها اقراق میکنی که داری این کار رو انجام میدی. نمونش مثلا کشور آمریکا نگاه بکنی میبینی که با مثلا از هر 10 تا پیام دانش بنیانی که داره میاد مثلا وابسته به دانش عمیق مثلا 3 تاش تبدیل به محصول شده، ولی روی این 17 تا انقدر خوب کار میکنن روی این پیامه و رسانه های دیگر رو دارن که پیامه خوب صادر میشه. ما باید این کارو بکنیم چون این اتفاق داره تو در واقع فضای نو اکوسیستم نوآوری ما میفته. ما باید جریان ساز باشیم. حالا باید فکر کنیم با وجود شرکت های مثل امادالدین که نقش پررنگ این اکوسیستمه، امادالدین به نظر من رأس این هرمه، یعنی کسی که از این به بعد تمام این فضای نوآوری که داره شکل میگیره، همه فناوری ها همه شد، حتی مایی که داریم رو حوزه هوش مصنوعی کار میکنیم، از کسی که داره بادبان درست میکنه، از کسی که داره رو گیر تکنولوژی گیر، همه یادن الان صدای من رو گوش کنید، باید این پیامه رو مدیریت کنیم و جریان سازی کنیم که از این به بعد در کنار مثلا علی دایی که میگن که آقای گله که البته الان کریستیانو رونالدو گرفتتش، ایرانی ها تکنولوژی های بکری دارن، میدونی دانش عمیقی دارن، فناوری های گسته، این واژه ها ساخته میشه اگه جریان سازی اتفاق بیفته، اگه این پیامه رو درست برسونه.
یه مثال من بزنم،
یه فاصله بگیریم، بعد
فاصله بگیریم.
خب قبل از اینکه فاصله بگیریم من یه چیزی بگم شایان، چون وقتمون کمه، من میتونم اینی که گفتی رو به عنوان جمع‌بندیت از برنامه امروز در نظر بگیرم؟
آره،
اگه برگشتیم اماد جمع‌بندی کن و
امید خدا،
بعد حالا دیگه توی برنامه بعدی دوباره صحبت میکنیم راجع به این قضیه.
فقط من چند تا جمله به عنوان اگه پایان بندیه
بریم برگردیم، بعد جملاتو بگو.
موفقیت پشت قدم های شما نهفته است.
شما پرید از ایده. شما آماده‌اید برای حرکت.
شما استوارید برای رسیدن.
موفقیت دلیل نمیخواد، اراده میخواد. شروع کنید همین الان. اپوگپ اولین و تنها برنامه استارتاپی رادیو جوان.
برای اینکه مهمان ما باشید و در این گپ شرکت کنین به دایرکت صفحه ما پیام بدین.
اپوگپ APOGAP
APOGAP ما با افتخار میزبان شماییم.
با امادالدین عزیز امروز در مورد پیام، فرستادن پیام صحبت کردیم. یه وقتایی هست که ما تو کسب و کاری که داریم یه چایی می‌ریزیم، با دوستامون میشینیم در مورد کاری که انجام میدن گپ میزنیم، خیلی این اتفاق میفته. بعد نگاه میکنیم این جوون رعنایی که انقدر خلاقه، انقدر تواناست، انقدر قصه گوی خوبیه، انقدر کار درستی داره انجام میده، چه ایده هایی تو ذهنشه. و اگر کسی باشه که پیام این آدم رو صادر کنه، چه داخلی چه خارجی، چه اتفاقهای خوبی براش میفته. یا حتی کسایی که من میبینم دیگه، مثلا ما چند وقت پیش با یه شرکتی صحبت کرده بودیم که جز دومی شرکتی بود که تو حوزه تونل کار میکردن، یه دستگاه‌های داخلی خیلی پیچیده‌ای داشتن. گفتم آقا من نشیده بودم. گفت ایراد از منه، من پیامو درست صادر نکردم. گفتم راست میگی، رو پیامت کار نکردی عزیز من، کار نکردی. همین جاذبه‌های گردشگری رو شما نگاه بکنید، چیزی که میتونه تبدیل به صنعت بشه. حالا به نظر من معاونت علمی میتونه به عنوان حامی این تولید کننده ها ورود کنه. اگر بخوایم به توسعه صادرات برسیم، نقش امادالدین ها پررنگ میشه که این پیام رو بیرون از ایران صادر کنید تا بتونیم بازوهای اقتصادی خوبی بسازیم. آقا این گیوهی که داره تو کرمانشاه ساخته میشه 10,000 تومانه. همین گیوه رو یه چینی موقعی که ما کرمانشاه خریده بود تقریبا 100,000 تومان، یعنی چند برابر سود؟
10 برابر سود.
نمیگم که این کار رو انجام بدیم، میگم توسعه همینجاست. اگه قرار ارزاوری بشه همینجاست که اون یوان به ما میده و ما خوشحالیم. داره ارزاوری اتفاق. حالا باید تو قسمت بعدی راجع به شکل‌ها صحبت کنیم، شکل فرستادن پیام.
خب این دیگه صحبتایی که هفته بعد میکنیم. بریم سراغ عماد عزیز و جنبندیش تا برنامه بعدی رو بعد با همین موضوع که شایان گفت ادامه بدیم.
آقای شایان خان نکته خیلی خوبی رو شما گفتین. من مثال نانوییشو بزنم. ما در نانو در دنیا تقریبا جا افتاده که ایران در حوزه نانو توانمنده و ما هزار بار نگفتیم نانو. یعنی کلمه نانو مثل اینکه میگن با هر آره، با گفتن دهن شیرین نمیشه. ما فقط نگفتیم ایران نانو ایران نانو
کار کرد.
ما هزار دستاورد رو حداقل اومدیم گفتیم، اون داستانش رو روایت کردیم، گفتیم این کاری که ایرانی‌ها کردن در حوزه نانو، مثال‌ها رو زدیم، واقعیت‌ها رو گفتیم. خب اتفاقی که میفته اینه که تمامی اجزا مثل اون مثال دوستی که تو حوزه تونل و اینها فعال بودن، هر کس باید روایت کنه، مسئولیت اجتماعیشه. حتی اگر اونقدر کسب و کارش رشد پیدا کرده که به بازار بیرونی اصلا الان نمیرسه پاسخ
آره وقتش هم نداره،
این مسئولیت اجتماعی هر ایرانیه.
تموم
به نظرم.
به نظر منم همینه، چون انقدر زیاده من فرصم دوباره شروع کنم که دیگه
یه نکته من تو قسمت، چون برای این بخشه ما میرفتیم معاونت علمی میگفتیم که یه محصول یه شرکت ما دوست داریم معرفیش کنیم. آه. پذیرفتن، پایلوت کردیم باشون و امروز اگر من میگم که تمام این تجربه‌ای که اندوختیم اومد شد یک پلتفرم به اسم کارخانه تولید محتوای بین الملل، حقیقتاً ایجاد این پلتفرم رو خود معاونت علمی مرکز تعاملات بین المللش ما رو حمایت کرد،
خدا رو شکر،
و حالا هم پذیرای درخواستای شرکت‌های دانش بنیانیه که میخوان به صادرات محصولات یا خدمتشون برسه و حقیقتا حمایتشون میکنن. یعنی الان اگه شرکتی بیاد بگه من میخوام خودم رو به خارج از کشور معرفی بکنم، هم این بستر رو در اختیارش قرار میدن، هم تقریبا میتونم بگم 70% هزینه‌ای که برای تولید محتوا دارن رو معاونت علمی تقبل میکنه و اونها رو کمک میکنه.
خوب.
بسیار خوب.
ممنونم ازت اماد جان. ما یه رسمی داریم تو برنامه، از مهمون میخوایم جمله طلایی بگی، که فکر کنم جمله طلایی امروز تو گفتی، اون داستان مسئولیت اجتماعی که داشتی میگفتی به نظرم
سلامت
جمله طلایی بود. یکی دیگه حالا برای برنامه بعد بذاریم کنار. اگر این مبحث رو دوست داشتین در جریان باشین که ما هفته بعدی هم با اماد هستیم، حالا راجع به موضوع جدید تر که شایان گفت صحبت میکنیم، ادامه همین مبحث میشه. صفحه اجتماعی ما رو فراموش نکنین، اپوگپ A2P OGAP، اونجا کلی اتفاقات جالب داره میفته که حتما میتونین دنبال کنین و از اخبار خود برنامه هم اطلاع پیدا کنین. ما هم سعی میکنیم اونجا پیاممون رو درست برسونیم بهتون. ممنونم که برنامه رو گوش دادید. اپوگپ امروز زحمت مجده تهرانی به عنوان هماهنگی، آقای جاری عزیز به عنوان صدا بردار، خانم شیوا شیدای حسینی تهیه کننده برنامه، من و شایان و عماد هم به عنوان کسانی که شما صداشون رو شنیدین توی استودیو بود. ممنون، خداحافظ.
من عاشق آشپزیم، چون همیشه مواد اولیه تازه توی یخچال دارم که شوقمو برای آشپزی زیاد میکنه و این تازه موندن مواد غذایی به خاطر یخچال دی پوینته. یخچال ما هم زیباست هم ظرفیتش مناسب خانوادمونه. آخه ما 3 تا بچه شاد و پر انرژی داریم که همیشه منتظر خوراکیای جدیدن.
بچه ها غذا آماده است.
هورا!
یخچال فریزر دی پوینت مدل T7. دی پوینت، شایسته خانه تو.
تخفیف های تکرار نشدنی فروشگاه رفاه.
صدای اون رادیو رو بلند میکنی؟
هر 3 روز حداقل 40 کالای پرمصرف.
11 تا 13 آذر سراسر ایران.
تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما.
روغن سرخ کردنی 5%.
ماکارونی شکلی 20%.
کباب لقمه 40%.
چای قلم ایرانی 30%.
حلوا شکری 33%.
خرمای کپکاپ 30%.
دوغ، ماست و پنیر 25%.
سفید کننده 18%.
پودر لباسشویی 18%.
چه تخفیفایی؟
از 11 تا 13 آذر در فروشگاه‌های رفاه منتظرتون هستیم. جشنواره رفاه ایران برای رفاه حال مردم ایران.
فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
اگه قصد ادامه تحصیل داری و میخوای تو زندگی و کارت پیشرفت کنی، دانشگاه پیام نور یه انتخاب عاقلانه است. توی این دانشگاه میتونی به صورت حضوری، الکترونیکی یا ترکیبی تحصیل کنی. محل آزمون رو خودت انتخاب کنی. از وام‌های تحصیلی کمک بگیری و به صورت همزمان توی دو رشته ادامه تحصیل بدی. دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سلام، میخوایم نظرتون رو راجع به طعم و مزه این سس بدونیم.
خوشمزه است.
طعمش که خیلی آشناست.
رنگ روشو که خیلی پسندیدم.
این حتما یه سس خارجیه.
دلپذیر نیست؟
کاملا درست گفتی، چون خود دلپذیره، اما با این روش تولید خیلی متفاوت و پیشرفته تر.
دلپذیر بود، دلپذیرترم شد. سس کچاپ دلپذیر با روشی تازه در بسته‌بندی های جدید. دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
شرکت پالایش حصار مهران، پالایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران. تولید کننده قیرهای راهسازی، امولسیونی، پلیمری و آیق‌های رطوبتی. تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی. واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کامل‌ترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.